دوستان، ما باید این مفاهیم رو حتما، این کانسپت ها رو، مفاهیم رو یه جوری باید تمیز بدیم از هم دیگه. من اگر شما در نظر بگیرید یه سروری که برای کشور ما در یکی از شهرهای کشور کانادا داره کار میکنه، آیا این سرور اگه ما اجاره کرده باشیم یا خریده باشیم و داره سرویس اینترنتی از اونجا رو اینترنت به ما میده، این جز سرمایه های ما هست یا نیست؟ به عبارتی میگن هست. همونطور که ساختمان سفارتخونه ما توی یک کشور خارجی جز خاک ما حساب میشه، ما این بحث رو هم داریم که سرمایه ملی سایبری ما چیه؟ سرمایه ملی سایبری ما در حقیقت اون بخشی از سرمایه های ماست که سرویس و خدمات سایبری در فضای سایبر بین الملل به ما میدهد. پس این که به لحاظ جغرافیایی حتما تو خاک ما باشه نیست. ولی حالا میرسیم به این مفهوم که اون سرمایه که تو خاک ما هستن تو چه دامین یا چه حوزه‌ای قرار میگیرن. ما اینجا مجبور میشیم که این مفاهیم مثل مرز و قلمرو رو تعریف کنیم. همونطور که میگه، حالا من یه از کتاب جغرافیای سیاسی فضای مجازی مفهوم قلمرو رو از قول جناب آقای دکتر حافظنیا آوردم، که قلمرو یک فضای جغرافیایی مشخصیه که یا به شکل واقعی یا مجازی ولی منعکس کننده عرصه حاکمیت و فرمانروایی یه کشور، یه بازیگر سیاسی، یه جامعه، یه نهاد و یا اینکه اسمشو بذاریم حکومت یا حوزه کنترل و نفوذ یک کارکرد و فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. اینو ما میگیم یه قلمرو. همونطور که ما تو فضای واقعی قلمرو فیزیکی داریم، ما تو فضای سایبر هم قلمرو داریم. مطابق قلمرو تو فضای سایبر کجاست؟ انطباق قلمرو فضای سایبر یه بحث در حقیقت مفصلیه، ولی بعد اینو در نظر ما داریم که انطباق قلمرو در فضای سایبر با حوزه جغرافیا با هم دیگه فرق داره و این دوتا کجا با هم منطبق میشن یا نمیشن یه بخشی از بحث ما. بریم رو بحث مرز سایبری. بحث مرز سایبری رو ما اگه بخوایم معنیش بکنیم، دوباره از قول کتاب آقای حافظ نیا که به اون کتاب ژئوپلیتیک فضای سایبر هست، پدیده مرز رو به عنوان حد جدایی دوتا هویت یا سازه میدونه که از مبانی فلسفی خاصی برخوردار هست. امروزه میگن کارکرد اصلی مرز تو فضای سایبر مثل فضای واقعی، در حقیقت تو فضای واقعی هم وقتی نگاه بکنیم یه مرز، وقتی که میگیم مرز بین ایران و کشورهای همسایه، در حقیقت قلمرو حاکمیتی ما رو مشخص میکنه دیگه. و اونجا میگه کنترل تعاملات، جریان و فرایندا اونجا رخ میده. حالا همین اتفاق تو فضای سایبر هم رخ میده. یعنی هر مرز سایبری من جاییه که من حوزه حاکمیتی خودم رو میتونم توش برقرار بکنم یا به منافع ظهور برسونم. حالا من میام اینجا میگم مباحثی مثل حاکمیت و حکمرانی رو میام تعریف میکنم. دوستان عزیز، من تخصصم تو حوزه فضای سایبر و حوزه امنیت سایبریه. من اینجا این مفاهیم، حالا در حقیقت میتونم بگم حوزه اجتماعی رو برای این آوردم که مقدمه‌ای بشه برای ورود به بحثم که شبکه ملی اطلاعات حالا این وسط میتونه چی کار بکنه برام، و یه مقدار قصد دارم که وارد شبکه ملی اطلاعات بشم. تصاویری که من ارائه میکنم، پاورپوینت مجموعه اسلایدی که ارائه میکنم خدمت دوستان، ابدا حالت اینی نداره که من بخوام یک ارائه مهندسی ارائه بکنم. نه، فقط من بعضی وقتا لازم میدونم بعضی جاها پیچیدگی ها رو بگم، نه اینکه قصد داشته باشم پیچیدگی ها رو شرح بدم، فقط میخوام بگم این پیچیدگی ها وجود داره. خب من از عزیزان حاضر در جلسه میپرسم و به ویژه از آقای دکتر قائمی، حالا هم برای اینکه مطمئن بشم صدام میاد، هم برای اینکه تا اینجا اگه سوالی نیست راجع به نحوه ارائه من برم جلو، بعد راجع به مباحث محتوایی در انتها خدمت دوستان هستم. سوال خاصی نیست تا اینجا جناب آقای دکتر قائمی؟ کیفیت ارائه خوب هست؟ من برم جلو. آقای دکتر قائمی صدای منو داری؟
آقای دکتر قائمی صدای منو داری شما؟ من ادامه میدم.
خب ما بحث حاکمیت رو به این ترتیب معنی میکنیم. میگیم حاکمیت حق انحصاری یک حکومت برای نظارت برای یک قلمرو ارضی معینه، و حاکم بالاترین مرجع قانون گذاره. در حقیقت موضوع حاکمیت یه موضوع جدال برانگیزه. چرا؟ چون هر کی اینو یه مفهوم تعریف می‌کنه. شما همین الان بین اندیشمندای حوزه سیاسی خودمون حاکمیت رو وقتی که تو حوزه علوم سیاسی وقتی که بهشون بگید معنی بکنید مدل‌های مختلفی معنی می‌کنن. سید حسین زرهانی توی یک نوشته اعلام کرده که در جامعه ما وقتی میگیم حاکمیت بعضی وقتا منظورمون هیئت حاکمه است، بعضی وقتا منظورمون حکومته، ولی مثلا وقتی میگیم که این حاکمیت تصمیم گرفت به این معنیه که گروه حاکم تصمیم گرفته. اما کلمه حاکمیت در سیاست یه معنی دیگه هم داره. حاکمیت یا سابرینتی به شکل خلاصه و سادهش در حقیقت اقتدار سیاسیه. تو سطح ابتداییش حاکمیت در حقیقت کنترل بر مردم و فضای جغرافیایی معنی شده. من حالا با توجه به اینکه این موارد رو شما دوستان دارید ملاحظه میکنید، من دیگه اگه دارید کلمه به کلمه و خط به خط نمیخوندنشون. ولی ما یه بحثی داریم تحت عنوان اینکه حالا پیش میاد حاکمیت داده چیست. من اصلا بحث امروز من حاکمیت داده نیست دوستان، ولی به لحاظ اینکه من این تمایز مفهومی رو بتونم قائل بشم میام خدمت شما ارائه میکنم که حاکمیت داده در حقیقت اصلی ترین رویکرد کشورها تو مدیریت فضای مجازی به حساب میاد و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در خصوص اینترنت دغدغه‌های مشابه ما دارن نشون میده که این کشورها مایل به مدیریت فضای اینترنت هستن. هر کدوم از کشورها تمامی امکانات و توان خودشون رو به کار میگیرن تا به عبارتی اطلاعاتشون که تولید میشه ازش محافظت بکنن و خیلی خیلی براشون اهمیت داره که اطلاعاتشون به خارج منتقل نشه. حالا شما در نظر بگیرید که دو نفر توی ایران میخوان به همدیگه ایمیل بدن، یکیشون مثلا توی جیمیل، یکیشون هم توی یاهو. اینا از کشور ایران تو دو تا خونه بغل هم وقتی میخوان به هم دیگه ارسال ایمیل بکنن، ایمیلشون میره تو اون ور دنیا میچرخه و برمیگرده. حالا ببینید حاکمیت ما چجوری میتونیم داشته باشیم. من از این بحث میگذرم میرم سراغ واژه حکمرانی، چون میخوام تا اینجا من حاکمیت رو تقریبا معنی کردم. یعنی حاکمیت رو اگه بخوام خلاصه اسلایدمو بگم اینه که من حاکمیت رو فعلا اینجوری معنی میکنم، میگم قدرت اجرایی برای پیاده سازی فرآیندهای حکومتی. حالا میرم اینجوری معنی میکنم، میگم که در مبنای تعریفی که آقای شریفیان ثانی در سال 1980 کردن، گفتن واژگان حکمرانی و حکومت دارای مفاهیم محض و تخصصی هستند که بعضیش فارغ از مفهوم و بعضیش هم جایگزین همدیگه به کار میرن. ایشون قائل به این هستن که قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگرده و واژه حکمرانی هم میگن از لغت یونانی کایبرنام و کایبرنت گرفته شده. جالب اینه که خود فضای سایبر هم از همین ریشه هاست، از کایبرنتیک و اینا گرفته شده. به معنی چی؟ یعنی هدایت کردن، راهنمایی کردن، چیزایی که میخوایم باشون کار کنیم و کنار هم نگه داشتن. یعنی به عبارت یه سیستم. سیستم چی میگه؟ سیستم میگه مجموعه عواملی که همگرا با هم در ارتباط با هم به سمت یک هدف حرکت میکنه. حالا این دسته حکمرانیه، میگه در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر یه واحد سیاسی برای انجام وظیفه سیاست‌گذاری یا چیزی که الان بهش میگیم پالیسی میکینگ. حالا باز دوباره سر این واژه‌ها با هم دیگه میتونیم بحث داشته باشیم. من حاکم سوم این اسلاید رو برای شما بخوام ارائه کنم، میگه با توجه به مفهوم حکمرانی تعاریف متنوعی ارائه شده که تو هر تعریف جنبه‌های خاصی رو در نظر گرفتن. حالا غیر از اینکه جنبه‌های خاص هست، خدمت شما عرض کنم که وقتی حکمرانی رو به یه آدم سیاسی میدید یه جور تعریف میکنه، به یه استراتژیست فضای سایبر میدید یه جور تعریف میکنه، به یه نفر که متخصص فناوریه میدید یه جور دیگه تعریف میکنه. ولی در حقیقت خیلی خلاصه، چند تا تعریف خلاصه هم من دارم. میگه حکمرانی اعمال اقتدار در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و جایی در مدیریت امور کشوره. حکمرانی به روابط بین دولت و جامعه مدنی، حکمران و حکمرانی شوندگان هم مربوط میشه. میبینید اگه شما به متخصص حوزه بین‌الملل بگید حکمرانی رو معنی کنه، یه جور دیگه معنی میکنه. ولی حالا من اگه بخوام خلاصه بکنم میگم حکمرانی چیه؟ حکمرانی تدوین فرایند هاست. قبلی حاکمیت قدرت اجرا و پیاده سازی فرایند ها بود، ولی حکمرانی تدوین فرایند هست. من میخوام راجع به حکمرانی سایبری صحبت کنم و میگم حکمرانی سایبری یه مجموعه از فرایندهاییه که اطمینان بخشی لازم رو برای زیست سایبری با جریان تحقق زنجیره از ارزش‌ها در دستیابی به اهداف و آرمان‌های اساسی فراهم می‌کنه. یعنی من اگه بخوام تو اکوسیستم فضای سایبر، تو زیست بوم فضای سایبر زندگی کنم، یک فرایندهایی رو باید داشته باشم که این فرایندها برای هر کسی فرق می‌کنه. من اینجا لازم می‌دونم چند تا مفهوم و خدمت عزیزان بگم. یه مفهوم فضای سایبر بین‌المللی. ببین دوستان، فضای سایبر بین‌الملل با اینترنت فرق داره. اینترنت به عنوان بزرگترین مؤلفه فضای سایبر بین‌المللی. چرا؟ چون در فضای سایبر بین‌الملل ما هم اینترنت رو داریم و هم یک سری زیر شبکه‌های دیگه، شبکه‌های سازمانی، شبکه‌های دیگه هم داریم. ولی اینترنت بزرگترین مؤلفه فضای سایبر بین‌المللی. حالا ما کنار این مفهوم یه مفهوم دیگه داریم، فضای سایبر ملی ما. فضای سایبر ملی ما اونجاییه که ما می‌خوایم حکمرانی سایبری بهش بکنیم، یعنی تدوین فرایند بر اون بکنیم و بعد از اینکه تدوین فرایند کردیم حاکمیتی رو بر اون اعمال بکنیم که اون فرایندها اجرایی بشه. پس من یک فضای سایبر ملی دارم. فضای سایبر ملی رو که خدمتتون به طور خلاصه معنی کردم، فضای سایبر ملی اون فضاییه که در حقیقت تمام سرمایه‌های سایبری ما درش وجود داره. حالا پراکندگیش میتونه تا اون طرف دنیا باشه. من اگه بخوام به فضای سایبر ملی خودم حکمرانی بکنم یا حاکمیت داشته باشم، چاره‌ای ندارم که بتونم برش یک سری فرایندها رو تعریف بکنم. پس میام میگم تو فضای سایبر ملی من یه مفاهیم دیگه مثل شبکه ملی هم دارم. همونطور که تو فضای سایبر بین‌الملل بزرگترین مؤلفه‌اش اینترنت بود، تو فضای سایبر ملی من هم برای کشور جمهوری اسلامی ایران هم من یک شبکه ملی اطلاعاتی، یک شبکه ملی دارم که ما اسمش رو گذاشتیم شبکه ملی اطلاعات. من میخوام اینجا حکمرانی داشته باشم، حکمرانی سایبری. حالا روی این من حکمرانی داده هم میتوانم داشته باشم. حکمرانی داده هم یک مقوله ای، اول باید حکمرانی سایبری به منصه ظهور برسه و بعدش حکمرانی داده. حکمرانی داده چی میگه؟ من آیتم پایین این صفحه رو که ملاحظه میفرمایید دارم میخونم. این که داده ها چجوری ذخیره میشن، چجوری تو دسترس افراد قرار میگیرن، چجوری کیفیتشون کنترل میشه، با چه ابزارهایی تحلیل میشن و یه مسائلی از این حوزه رو ما به عنوان حکمرانی یا راهبری داده در نظر میگیریم. کل داستان حکمرانی داده اینه که داده های جمع آوری شده توی کسب و کار چجوری مدیریت بشن، چجوری اداره بشن. حالا ما برای اینکه بتونیم حکمرانی سایبری به فضای سایبر ملی خودمون داشته باشیم و بتونیم روی بزرگترین مؤلفه فضای سایبر ملی خودمون، یعنی شبکه ملی اطلاعات، تفوق و تسلط و کنترل و تسهیل و تسریع انتقال اطلاعات رو داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم چند سال پیش که لازمه یک شبکه‌ای داشته باشیم که انطباق با مرز جغرافیایی کشور ما داشته باشه. برای این کار اومدیم گفتیم شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم. شبکه ملی اطلاعات از نظر تدوین کنندگانش نقطه ایدئال حکمرانی سایبری ما. در حقیقت این برنامه‌ای بود که تجربه کشورهای توسعه یافته دیگه‌ای هم در مواجهه با اینترنت دیدیم اونها هم همین کارو کردن. اونا مایل به حکمرانی به فضای مجازی هستن. هدفی که تو کشورهای مختلف و تحقق شبکه ملی براشون رخ داده. حالا اینو من بگم خدمتتون، بعضی جاها که ما میگیم شبکه ملی در کشورهای دیگه یا در کشور خودمون، چون هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده، ممکنه این به عنوان شبکه ملی اطلاعات نباشه، فقط به عنوان یک سیستم یا شبکه توزیع اینترنت باشه.
با توجه به اینکه
من الان بخوام وارد حوزه شبکه ملی اطلاعات بشم،
اگر سوالی هست اینجا
که دوستان فکر میکنن میتونه بحث ما رو تسریع و تسهیل بکنه، بپرسن در حد یک سال یا دو سال، بعد من وارد بقیه
ارائه میشم. در خدمت شما. در حد یک.
دقیقه.
آقای دکتر
قائمی، سوالی هست؟ آقای دکتر، من خواهشم اینه که صدای موبایلتون رو ببندید لطفا. صدای کن
الان خوب شد؟
الان خوب شد؟
نه بسته نشده. من اینجا میرم اگه دوره
من میکروفونم هم بسته. الان خوب شد؟
آقای دکتر تو کامنت ها سوالاتی دوستان که گذاشتن اگه زحمتی نیست اونا رو عواظتون مثلا شبکه ملی اطلاعات تعریف کنید.
بله همین الان میخوام تعریف کنید.
آره آیا منظور از فضای مجازی همان شبکه های اجتماعی و
اینا رو تو تعریف ها گفتم ولی یه بار دیگه میگم.
آره اگه زحمت
نه الان این دو تا موردی که جناب دکتر قائمی زحمت کشیدن ارائه کردن یه بار
با توجه به دوستان اگه دوستان هم مشارکت داشته باشن لطفا درسشون رو بالا بگیرن تا من دستورشون بدم.
خواهش
من خودم میراشون رو
به تمام کنم به سیاست های امام دیگه. دوستان قرار سوال بکنن یا من همین پاسخ ها رو بدم؟
خب آقای مهربان اجازه بدید. آقای مهربان
فرصتی میشه
آقای مهربان
خواهش جمعیت مواجه میم حالا یه ازیه چیزا تو بلد هم خوبه دارم این سکر
آقای مهربان بفهم
جمع خواهیمیه
سلام
مباحثه دیگه ای میاد. آها خب حالا بفرمایید. سلام جناب آقای مهربان بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر وقت شما بخیر.
سلام
علیکم.
خیلی خوشحالم آیا سرقای می شما صدای من رو دارید؟
نه نایی که من صدای شما دارم. بله
این یه جلسه دیگه اونجا یه جا هست که داره اکو میشه. صداها رو خیلی خوب نمی شنم.
الان صدای من دارید شما؟
الان صدای شما رو خیلی خوب دارم.
خب آقای مهربان عزیز آخه من توی جلسه ای هستم آقای تو.
آها.
آقای مهربان صداشون بازه بفرمایید.
بفرمایید آقای مهربان خدمت شما. آقای مهربان من صداتون رو دارم بفرمایید. خیلی
ممنون. ازم به حضورتون که در ادبیات بودی من خواستم یه سوالی از شما بپرسم که آیا در واقع اون بحثی که تحت عنوان دیجیتال گاورننس در حالا بحث بین‌المللی مطرح شده در علم ماجرا این قسم یک اختلافات خیلی مشخصی داره بسید این چیزی در ذهن ما از این در واقع اوتانی مجازی هست یا یک ترجمه تحقیل لفتی شاید در اون بحث که به عنوان دیجیتال گاورنس تعریف میشه اون نظر اختلاف داره این قسم اگر ممکنه یه توضیح را دیگه این موضوع برای ما بکنه اینجا میشه کدی میشه کشاری از اینجا این که ما تعریفی از در واقع دیجیتال گاورننس این رو برای خودشون پیاده سازی میکنن در استفاده میکنن. سوال دوم که آیا ما برای مدیریت این داده ها که بیگ دیتا هست و حالا خیلی داده ها در ابعاد مختلف در جنبه های مختلف سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی هست برای مدیریت اینها ما از چه بستری استفاده میکنیم و آیا مثلا یک فضایی یک پلتفرمی جایی هست که ما بتونیم پردازش اون داده ها رو روی اون به صورت ملی انجام بدیم که در واقع نتایج اون تحلیل ها خود اون داده هایی که برداشت میشه حالا به صورت هوشمند که غیر هوشمند اینا در واقع در دسترس حالا شرکت خارجی قرار میگیره. ممنون از دوستتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من اجازه میخوام برای اینکه این پاسخ حالا در حد خیلی کوتاه پاسخ سوالات دوست عزیزمون رو بدم، اون مواردی که دوستان دیگه هم احتمال داره که سوال داشته باشن رو یه بار دیگه من مطرح بکنم. من یه بار برای اینکه تا آخر بحث این موضوع خوب تمایز مفهومی بشه بگم خدمت شما، ما یک فضای سایبر ملی داریم، یک فضای سایبر بین الملل داریم که اینترنت بزرگترین مؤلفشه. یک فضای سایبر ملی داریم که تمام سرمایه های سایبری ما چه داخل کشور و چه خارج کشور رو شامل میشه. یعنی حتی کامپیوتر ما که به شبکه وزارت امور خارجه از یه سفارت ما توی پاریس و از پس جز این سرمایه است. این فضای سایبر ملی ما. یک شبکه ملی اطلاعات داریم که منطبق با مرزهای جغرافیایی کشور ما، این تمایز مفهومی رو داشته باشیم. بریم سراغ سوالاتی که دوست عزیزمون پرسیدن که من سعی میکنم خلاصه بگم. ببینید، بحث حکمرانی مجازی یا ویرچوال گاورننس در حقیقت توی بحث ما الان مورد هدف نیست. ما سایبر گاورننس رو مد نظر قرار میدیم. چرا؟ توی یک تمایز مفهومی بین ویرچوال اسپیس و سایبر اسپیس ما داریم. ما راجع به فضای سایبری صحبت میکنیم چون ما ویرچوال رو به معنی مجازی، یعنی چیزی که حقیقت نداره، در نظر میگیریم. اگر تو گفته های من و توی تصاویر و اسلاید های من و شما کلمه فضای مجازی میبینید، هر چی میبینید مثل همین اسلایدی که الان روبروتونه، ما در حقیقت داریم راجع به فضای سایبری صحبت میکنیم، چون یک فضا، یک زیست بوم زنده هست که توی اون ما داریم کار میکنیم. و اینکه اگر بخوام من به این سوال پاسخ بدم که حکمرانی مجازی تو کدوم کشورها توسعه پیدا کرده یا دارن انجام میدن، من چیزی راجع به ویچوال گاورننس نمیدونم، ولی من راجع به سایبر گاورننس میدونم که خیلی از کشورهای توسعه یافته، حتی مثلا حتی کشورهایی که فرهنگشون تا یه حدی به شکل فرهنگی ما نزدیکه، مثلا مالزی، مثلا سنگاپور، تایوان و حتی مثلا کره جنوبی، اینا تو بحث حکمرانی سایبری توسعه یافته شدن، یعنی الان جزء کشورهای بالغن اگه بخوام در نظر بگیریم، یعنی جزء کشورهایی هستن که تو این حوزه تونستن پیش برن و در حقیقت تدوین فرایند برای اینکه داده ها کنترل بشن، داده ها چجوری ذخیره بشن، داده ها چجوری حذف بشن، داده ها چجوری منتقل بشن، فرایند برای اینا تعریف کردن. عرض کردم تعریف فرایند رو در حوزه حکمرانی سایبری، ولی در حوزه‌ای که فرمودید مدیریت داده ها تو چه ابعادی، تو ابعاد مختلف از چه بستری استفاده کنیم، ببینید در حال حاضر سازمان ها برای اینکه به داده های خودشون مدیریت بکنن، اصطلاحا پلتفرم ها یا سکوهای متفاوتی رو ایجاد میکنن برای اینکه بتونن داده هاشون رو کنترل کنن، حتی داده هاشون رو تحلیل بکنن. الان مثلا شما نگاه کنید یه سری دوربین تو شهر ما نصبه، تصور بفرمایید که یک بحرانی رو فراخوان کردن که یک مثلا شلوغی تو شهر ایجاد بشه، دشمنان یه کارایی کردن، یه اطلاع رسانی کردن، یه عده آدم رو جمع میخوان بکنن که تو شهر میخواد شلوغ بشه. این دوربینا داره نگاه میکنه، دوربینا وقتی داره نگاه میکنه از حرکاتی که توی مثلا حدود میدون هفته تیر میشه یه سری فیلم برداری میکنه. باید یک الگوهای تحلیل داده‌ای وجود داشته باشه تا بشه لیدر این بحران رو در آورد. چیه؟ اون لیدر رو برن سراغش. شکل بحران چجوریه؟ آیا میخواد به تشنج کشیده بشه؟ آیا بحرانش انقدر بزرگی که از بحران اجتماعی میخواد بره به سمت بحران سیاسی و بحران امنیتی؟ چون اگر این اطلاعات تحلیل، این اطلاعات بتونه خوب تحلیل بشه، داده‌ها بتونه خوب تحلیل بشه، بر مبنای اون میتونه سیاست گذاری بشه و بعد میتونه اقدام بشه، که بهترین اقدام برای این شکل از هرج و مرج مثلا چجوریه. من اگه اجازه بدید تا همین حد خدمت رو میگم، ولی در نهایت اینه که موضوع مدیریت داده و تحلیل داده که جناب علی اشاره کردید، اگر بخواد به شکل هوشمند انجام بشه، باید پارامترهایی مثل صفات هوشمندی درش حتما ارائه بشه، و این صفات هوشمندی میتونن مواردی مثل یادگیری، مثل پیشبینی، مثل تصمیم سازی، مثل خبرگی و مدیریت دانش و موارد این چنین باشه که باید به لحاظ هوشمندی درش حاصل بشه. خب من میخوام برم شبکه ملی اطلاعات رو معرفی کنم. شبکه ملی اطلاعات رو ما به عنوان یک ابزار یا یک پلتفرم یا یک سکو یا یک بستری برای حکمرانی سایبری در حقیقت در نظر میگیریم. هر حکومتی دوستان سعی میکنه که حاکمیت سرزمینی خودش رو تو فضای سایبری تعریف کنه و اعمال بکنه. من قدردانی بکنم از جناب آقای مهربان که ابراز محبت کردن در خصوص پاسخ به سوالی که خدمتشون دادم. متشکرم. عرض کنم خدمت شما برای اینکه حاکمیت سرزمینی تو فضای مجازی باز تعریف بشه، باید یه سری سیاست‌ها برای شکل دادن به فعالیت‌ها تو این فضای سایبری یا فضای مجازی تدوین و اجرا بشه. حالا اینا باید توی یک مجموعه انجام بشه، روابط بین بازیگران و گروه‌های اجتماعی تنظیم بشه تا بتونه توی قالب یک شبکه برای اینکه قابل کنترل باشه. این کنترل منظورم با بار مفهومی منفیش نیست، کنترل به لحاظ اینکه تسهیل و تسریع انجام بشه. ادوارد اسنودن ببینید چی میگه. ادوارد اسنودن میگه دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی رو انجام میده. کشورهای مثل سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری آزادی بیان محسوب میشن در خصوص تحقق مفاهیم حقوقی فضای مجازی اقدامات موثری انجام میدن و حتی گسترده ترین میزان فیلترینگ اینترنت هم اعمال میکنن. بله، وقتی شما شبکه ملی اطلاعات داری، یک شبکه ملی داری، میتونی فیلترینگ اینترنت رو اعمال کنی، برای اینکه وقتی که مثلا کلمه، مثلا دو تا کلمه دالخه رو می، دو تا حرف دالخه رو میزنی، یهویی برات یه چیزای دیگه رو میاره که اصلا انتظارش رو نداری. بعضی کشورها دارن روی این زمینه اقدام میکنن که بتونن کنترل فضای سایبری خودشون رو داشته باشن. تو کشور ما نقطه ایدال تو بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت فضای سایبری بحث شبکه ملی اطلاعاته. یعنی در حقیقت ما میگیم که اگه ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم میتونیم راجع به موضوع استقلال و مدیریت فضای سایبریمون حرف بزنیم، یک سری زیرساخت برش تعریف بکنیم، این زیرساخت و فضا رو مدیریت بکنیم و تو بحث حکمرانی داده و حفاظت، حراست و به عبارتی سیانت از انتقال داده ها یه جوری عمل کنیم که اطلاعات اون خارج از کشور نره. شما در نظر بگیرید الان تصور بفرمایید که یه سری سرورایی که دارن به ما سرویس اینترنت میدن تو خارج از کشورن و یه دانشگاه ما، تصور بفرمایید یه دانشگاه ما تو ایران، یه استادی از این دانشگاه میخواد با یه شخصی دوباره تو ایران که توی یه صنعتی داره کار میکنه یه ارتباط ایمیلی برقرار بکنه. داده ها کجا میرن؟ اگه اون شخص حتی بگه که من یه ایمیل دارم ولی سرورش خارج از کشوره، خب طبیعیه که این داده ها میره خارج از کشور دیگه. این ارتباط ایمیلی داده ها خارج از کشوره. حالا ببینید یه کشوری مثل آمریکا در حال نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنه که در کشور ما شبکه‌های خارجی، شبکه اجتماعی خارجی بدون هیچ مجوزی دارن فعالیت می‌کنن. علتش چیه؟ علتش اینه که اینجا ما تو بحث حاکمیت سایبری لنگی داریم. قوانین و مقررات هم براشون مستقر نیست به خاطر اینکه حکمرانیمون هم اشکال داره. 11 تا کشور تا سال 2030 مورد مطالعه قرار دادن که سناریوهای حکمرانیشون چجوریه. این 11 تا کشور 11 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بودن. گزارشی نشون میده که نسبت مستقیمی بین قدرت کشورها و میزان حکمرانیشون در فضای سایبریه. خیلی جالبه. یعنی یکی از پارامترهای قدرت، نه قدرت سایبری، یا قدرت اون کشور یه بخشش قدرت سایبریه و توسعه حکمرانی در فضای سایبری و میزان کنترلشون به اینترنت این جزء پارامترهای قدرتشون. اینو پژوهشگاه فضای مجازی 1399 گزارش کرده. یعنی بررسی کردن که نگاهی به ساختار حکمرانی و مدیریتشون نشون میده که همه اینا برای آینده حکمرانی داده هاشون تا سال 2030 سناریو دارن، برنامه دارن. حکمرانی فضای سایبریشون در قالب مفهوم حکمرانی از طریق فضای سایبری، حکمرانی در فضای سایبری، حکمرانی بر فضای سایبری دنبال میکنن. مثلا نمونه هاش کشور چین و تنظیم مقرراتش برای فعالیت اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی. میگه این کشور با ضریب نفوذ بیش از 60% اینترنت 674 میلیون نفر کاربر شبکه های اجتماعی داره، که البته این آمار تازه کم قدیمیه، که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که از روی کرده اصلی تو مدیریت فضای سایبری اون کشور به حساب میاد، پلتفرم های مثل فیسبوک، یوتیوب و توییتر رو مسدود کردن، شبکه های اجتماعی محلیش مثل ویچت و ویبو اینا داره کار میکنه. حتی اومدن کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن های موبایل درست شده که تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، و اینا اومدن پیشنویس لایحه ای انجام دادن که روش ارزیابی یک اپلیکیشن رو برای جمع آوری استفاده از داده های شخصی ارائه میکنه. یعنی به عبارتی تلاش میکنن تا نوع تخطی از حفاظت از داده های شخصی تو اپلیکیشن ها مشخص بشه. یعنی ببینید همه اینا نشون میده که دارن فرایند تدوین میکنن، سیاست گذاری میکنن، رها نکردن. اینا میگن که ما تو سیاست‌های حاکمیتی فضای سایبریمون چهار تا مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، امنیتی و مدیریتی حقوقی داریم که بر مبنای بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب و کارهای کشور چین با شرکت‌های مختلف تو زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار و حتی شرکت‌هایی که خدمات دهندگان هستن که از کشور آمریکا داریم با اینا چالش می‌کنن دائما که ببینن برای اینکه به خودکفایی در حوزه زیرساخت‌ها تجهیزات فنی برسن چیکار باید بکنن. در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی هم تازه هنوز جریان داره. حالا حکمرانی رو من تعریف میکنم. حکمرانی رو معادل لفظ گاورننس تعریف کردم. بیان شیوه و حالت حکومت کردن و گاورمنت ابزار و نتیجه حکومت کردن. من هی سعی کردم به صورت رفت و برگشتی یه بخش از حوزه شبکه ملی اطلاعات رو بگم و بعد چرا، چون من الان تمرکزم اینه که شبکه ملی اطلاعات چجوری برای حکمرانی مناسبه. تو حکمرانی دوستان ملاحظه می‌فرمایید یه مجموعه از فرآیندها هستن که با قدرت، اقتدار و نفوذ، سیاست‌ها و رویه‌های برای حکومت کردن مرتبط هستن. در وادی حکمرانی، وادی هدایت و کنترل در حقیقت، قوانین، هنجارهای اجتماعی، اقدامات ساختاریافته، همه اینا با هم مرتبط میشن تا حکمرانی درست بشه. به عبارتی حکمرانی برای هدف و یک غرض خاصی شکل میگیره. توی یه شرکت، کورپوریت گاورننس چی میشه؟ میشه تنظیم روابط بین سهامدار و هیئت مدیره. برای چی؟ برای هدف حداکثر منفعت و ارزش پایدار. در حقیقت حکمرانی ویژگیش اینه، اتریبیوشنش، اسپسیفیکیشن حکمرانی در حقیقت اینه، فرایند محوره و به اثر بخشی فرایند خیلی توجه داره. دوستان مستحضر هستن که ما توی بحث بهره‌وری یک اثر بخشی داریم و یه مورد کارایی. ما خیلی وقتا به صورت فداکارانه کار میکنیم ولی میبینیم معطوف به هدف نیست، اینجا بهره‌وریمون میاد پایین. چرا؟ چون این فرمول حاصل ضربه، حاصل ضرب اثر بخشی در کارایی. فداکارانه کار میکنی کارایید میره بالا ولی نمیدونی کارت معطوف به هدف هست یا نیست، یعنی اثر بخشی زیر سواله. به خاطر همین این موضوع تچه‌دار میشه. حکمرانی سایبری چیه؟ تو حکمرانی سایبری در حقیقت حکمرانی متعلق به مفهومی به نام سایبره. البته ما اینجا بحث داریم که حکمرانی سایبر با حکمرانی سایبری متفاوته، اما به نظر میاد حکمرانی که در حال سایبری شدن باشه. حالا حکمرانی سایبری رو ما به عنوان مجموعه فرآیندهایی در نظر میگیریم که اطمینان بخشی لازم برای زیست سایبری با جریان تعامل زنجیره از ارزش‌ها رو در بر بگیره. یعنی ما قائل به این موضوع هستیم که ارزش‌هایی که ما بهش معتقد هستیم باید در این حکمرانی در نظر گرفته بشه. آقای کیانخواه که بحثی دارن تحت عنوان تحریزی حکمرانی سایبری متناسب با اهداف انقلاب اسلامی که در حقیقت میخواد بگه ما اون چیزی که به عنوان شاکله حکمرانی سایبری ما برای خودمون درست میکنیم حتما اهداف انقلاب اسلامی باید درش متمرکز باشه، ارزش‌های ما باید درش متمرکز باشه و به عبارتی میگن غایت و نتیجه حکمرانی سایبری همان دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی باید باشه تا برای آینده سازی هنجاری سایبر هم موثر باشه. یعنی در حقیقت یه بحثی دارن که در حقیقت ایشون یه بحث فلسفی دارن از دانشجوهای ما بودن، از فارغ التحصیلای گروه مدیریت راهبردی فضای سایبر هستن. ایشون میگن که علارغم اینکه ما در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خیلی تعمق کردیم ولی به این حوزه اصلا توجه نشده. پس اولین گام در طراحی حکمرانی سایبری در حقیقت ترسیم آینده آرمانی برای فضای سایبری کشوره. همونطور که گفتم تو مطالعه اون کشورها نشون میده اونا برای تا سال 2030 شون برنامه حکمرانی سایبری دارن. به عبارتی سیاست‌های کلان سایبر رو که میشه در حقیقت تدوین حکمرانی سایبری خیلی خیلی باید حکیمانه ترسیم بکنیم. یعنی فعل و انفعالات معنوی باطنی که ما خودمون بهش معتقد هستیم باید توی اینا لحاظ بشه. میبینید خیلی کار سختیه ولی اینو بگم خدمتتون، تمام کشورهای دنیا برنامه حکمرانی سایبریشون رو بر مبنای مانیفست خودشون، بر مبنای ارزش‌های خودشون، بر مبنای دکترین خودشون، برنامه کشمنداز‌های خودشون ترسیم کردن. خب من از این قسمت ها رد میشم، بحث رفتار حکیمانه و نظامات کنترل مستمر، و میام سراغ بحث یه مقدار تخصصی حکمرانی داده. امروزه دوستان برای اینکه در عصر دیجیتال یک نهاد، یک جامعه، یک کشور، یک مجموعه مردمی بتونن حضور داشته باشن، باید حکمرانی داده، برنامه حکمرانی داده داشته باشن. این برنامه در حقیقت استفاده درست از داده‌ها فقط یه مسئله فنی نیست. مهمه که از چه الگوریتم، ابزار و فرآیندی برای اینکه داده‌ها رو بتونی جمع‌آوری کنی اینا استفاده بکنی. ولی اینکه چه کسی روی چه داده‌ای اجازه دسترسی داشته باشد هم بسیار مهم است. هر کسی میزان دسترسیش به داده‌ها چقدر باشه. خب من از این اسلاید رد میشم. بحث حکمرانی داده ها رو در این حد برای شما مطرح میکنم که حکمرانی داده ها باید چرایی، کیستی و اینکه چه کسی از داده استفاده بکنه. همه این شرایطی که شما تو این اسلاید میبینید، قواعد و تعاریف داده ها، همه اینا رو باید در بر بگیرید. یعنی ببینید من آیتم با آیتم برم، من باید اینجا ماموریتم تدوین بشه، برای رسیدن به این مأموریت باید یک سری فرآیندهای حکمرانی داده داشته باشم که این در تعامل دائمی با قواعد و تعاریف داده ها باشه. من باید حتما مشخص کنم که چه داده هایی دارم، ذینفعان من کیان برای این داده ها، تصمیم گیری به چه ترتیبیه، مکانیزم های کنترلی رو داده ها چجوریان، یک بستری که در حقیقت به کل داده ها من مدیریت بکنم. حالا من برای اینکه به این داده ها بتونم دسترسی داشته باشم، یه لحظه دوستان منو ببخشن، من یه تصویری رو خدمت شما ارائه کنم. من در حقیقت میخوام برای اینکه بتونیم از وقت استفاده بکنیم، برم سراغ خود موضوع فضای سایبر ملی که خدمتتون گفتم و برم به سمت شبکه ملی اطلاعات. من شبکه ملی اطلاعات رو شروع میکنم، یه مقداری راجع به زیرساختاش توضیح بدم برای شما. در حقیقت یه شبکه ملی سایبریه که به مثابه محرک توسعه کشور مطرح میشه. با توجه به این خصوصیاتی که برای شما گفتم، من اگه میخوام یه حکمرانی سایبری داشته باشم، باید بتونم روی قلمرو خودم تدوین سیاست و فرایند بکنم. به عبارتی باید بتونم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در عصر دیجیتال نقشه بکشم. یه سری سوالاتی رو من مطرح میکنم که شاید پاسخشون این باشه که اگه این سوالات میخواد جواب داده بشه، یعنی پاسخشون این باشه که باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. اما میگیم اگه اینترنت به هر دلیلی قطع شد، آیا دسترسی به سرویس‌های داخلی بدون اشکال ادامه میتونه پیدا بکنه؟ بله، اگر که یک شبکه داخلی داشته باشه. چرا سایت‌های هاست‌شده در خارج از کشور به مراکز داده داخلی مهاجرت نمی‌کنند؟ چون ما یک پلتفرم ریلایبل و پایدار به عبارتی نداریم داخل کشور. اگه اینو داشته باشیم، روی دیتا سنترهای داخلی کار می‌کنیم. چرا سایت‌ها و سرویس‌های میزبان شده در داخل با سرعت و کیفیت بهتر دیده نمی‌شن؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک پلتفرم با یک وضعیت، با یک کوالیتی، کیفیت مشخص و ثابت نداریم. وضعیت ایران به لحاظ میزبانی، ببینید دوستان، حالا این آمارا یک کم قدیمی، در حال حاضر بیش از 30 مرکز میزبانی در کشورهای غربی، اکثرا کانادا، آمریکا، انگلیس، تو اجاره شرکت‌های ایرانی هستن. حالا این ترافیک ماهانه‌شون به چه ترتیبه؟ اکثر بازدیدکنندگان سایت‌ها مثلا ایرانی هستن. اینها رو در نظر بگیرید، بریم سراغ اینکه چرا شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. کیستی و چرایی شبکه ملی اطلاعات. اصلا شبکه ملی اطلاعات چیه؟ اگه خلاصه این بحثی که میخوام یکم مفصل خدمت شما بگم رو بخوام خدمت شما ارائه بدم، به این ترتیبه که ما توی بحث شبکه ملی اطلاعات در حقیقت یک سری زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی و یک حجم زیادی از داده‌ها که دوستمون جناب آقای مهربانم اشاره فرمودن که این داده‌های زیاد در حقیقت چجوری مدیریت میشه، همه اینا رو بخوایم داشته باشیم، یه دامنه وسیع از خدمات الکترونیکی در راستای توسعه دولت الکترونیک رو می‌خوایم ارائه بدیم که به این میگیم شبکه ملی اطلاعات. یه شبکه‌ای که بتونه کلیه سرویس‌هایی که شما رو اینترنت می‌خواید رو بهتون بده، حتی اطلاعات رو خود اینترنت هم بهتون بده. چجوری اطلاعات رو اینترنت؟ شما ممکنه بگید که خب من یه چیزی رو می‌خوام سرچ بکنم، من می‌خوام مستقیم به اینترنت بسازم. اصلا شبکه ملی اطلاعات وقتی هست شما متوجه نمی‌شید که به اینترنت مستقیم وصل هستید یا نیستید، چون یه وقتایی بعضی از اطلاعاتی که شما می‌خواید توی گوگل سرچ بکنید، شبکه ملی اطلاعات به صورت هوشمند اطلاعاتی که شما می‌خواید رو براتون سرچ میکنه، خیلی سریع اصطلاحاً بافر میکنه، میاره تو سرورهای خودش قرار میده. موقعی که شما دفعه بعد میخواید اطلاعات رو بگیرید خودش بهتون ارائه میده. شما فکر میکنید از روی اینترنت دارید میگیرید ولی از روی شبکه داخلی دارید میگیرید. هدف از ایجاد شبکه ملی اطلاعات چیه؟ اینه دوستان، فراهم شدن یک بستر و ریزساخت اطلاعاتی و ارتباطی مطمئن و پرظرفیت در گستره ملی که توسعه انواع سرویس ها و اجرای انواع کاربردها به صورت امن پشتیبانی بکنه. بحث امنیت خیلی حوزه مهمیه. ولی یک کلیاتی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، یعنی فوایدش ایناست، اینا جزء فوایدش میتونه باشه. یه شبکه پرظرفیت با مالکیت داخلی، پرظرفیت که میگیم یعنی پرظرفیت به لحاظ اینکه ما حتا بتونیم داده هامون رو در حجم زیاد نگهداری کنیم برای کاربرامون، کاربرای زیادی بتونن عضو بشن، قابلیت تعامل با شبکه‌های داخلی، خارجی و اینترنت رو داشته باشه، بتونه کنترل کیفیت سرویس دهی بالا داشته باشه، قابلیت مدیریت تحرک داشته باشه، امکان هم پردازش کنترل با سرعت بالا رو داشته باشه و بتونه توسعه و تغییر طیف وسیع از انواع سرویس‌های داده و مخابراتی. ببینید دوستان، همه این اتفاقاتی که میفته همه در جهت اینه که بتواند حکمرانی شبکه ملی اطلاعات رو اینجوری به منافع زور میرسونه. یعنی من برای اینکه حکمرانی سایبری داشته باشم از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنم. یعنی شاید خوب بود که اسم این ارائه رو من میذاشتم حکمرانی از طریق شبکه ملی اطلاعات. خب بحث شبکه ملی اطلاعات من دارم بخوام برم جلو، میرم رو مشکلات فعلی کشور. من میگم الان زیرساخت ارتباطی موجود در کشور یه وابستگی قابل توجه به شبکه جهانی اینترنت داره. به دلیل عدم حاکمیت بر بستر فضای ارتباطی بحث اینترنت تو داخل کشور یه مشکلاتی ما داریم. این وابستگی هم هزینه به ما تحمیل میکنه، هم به دلیل عدم اطمینان پذیری مناسب این ساختار ارتباطی پایداری امنیت ارتباطات هم بر بستر شبکه حال حاضر به مخاطره میفته. شبکه ملی اطلاعات به عنوان راه حل چه کار باید بکنه؟ باید این سرویس رو من بده برای نگهداری و تعادل امن اطلاعات داخلی تو کشور، برای اینکه خدمات الکترونیکی توسعه پیدا بکنه از طریق یک بستر ارتباطی باند پهن سراسری که کاربرای خانگی، کسب و کارها، دستگاه‌های زیر. شما ببینید الان این بحثی که ما مثلا شبکه شادمون رو برای آموزش پرورش تو این دو سال هندل کردیم، ابتدای کار خیلی ما به مشکل خوردیم تا بعد یه مقدار پلتفرمامون یه مقداری پایدار شد. شبکه ملی اطلاعات اینه دوستان، یه همچین سرویسی باید بده. یعنی اینجا حوزه های جی تو جی که نوشتیم، گاورننس تو گاورننس، حوزه های دولتی به دولتی، جی تو بی، گاورننس تو بیزینس، حوزه های حکومتی به حوزه های کسب و کاری مثل سیستم های بانکی، مالی، بورس، مباحث بیزینس تو بیزینس، شرکت ها به سیستم های بانکی، مباحث بیزینس تو کاستومر، کسب و کارها به افراد، کاستومر تو کاستومر، افراد با هم دیگه رو سامانه ها بتونن با هم دیگه. الان همین کارهایی که همین کارها الان داره انجام میشه. الان شما وقتی دارید با یه نفر میاد خرید و فروش، شما دارید رو شبکه اینترنت خرید و فروش میکنید دیگه. یه نفر میاد کالای خودش رو توی دیوار میذاره، دیوارن اون یکی هم میاد نگاه میکنه کالا رو بخره رو اینترنت داره. حالا جای اینترنت این زیرساخت میخواد زیرساخت داخلی باشه. به عبارتی شبکه ملی اطلاعات اینا هستش. ببینید دوستان، این اینترنت جهانی، این عرصه جغرافیایی ما، اینا مراکز داده‌ای هستن که داده‌های مختلف توشه. اسم اینو گذاشتیم شبکه اینترنت ملی، شبکه همون شبکه ملی اطلاعات. در حقیقت گیت‌وی ما اینجاست، اینجا محل تبادل. حالا این یه شکل شماتیکه، ولی این گیت‌وی که میگم یعنی دروازه ارتباطی، میتونه مدلای مختلف باشه. این برای اینکه یه شماتیک ذهنی برای عزیزان ایجاد بکنیم به این ترتیب درست کردیم. مدل ارتباط اینترنت با اینترنت تو کشور اینه. حالا اینترنت همون شبکه ملی اطلاعاتی ناشه. ما اینجا یه شبکه ملی اطلاعات داریم، اینم فضای اینترنته. این موتور جستجوی میبین اجزا عین هم دیگه است. موتور جستجوگر گوگل، موتور جستجوگر ملی یا به عبارتی جویشگر ملی. اینم فضای دسترسی، یعنی یه جایی این دو تا فضای داخلی، فضای سایبر ملی ما و اینترنت با هم دیگه اورلپ دارن، هم پوشانی دارن. اینا این اینترنته، اینجا فضای اینجاست که ما اطلاعات داریم. ما اینجا یعنی اینجا کنترل میشه. کنترل میشه که کاربرا اطلاعاتی که میخوان رو بگیرن. سرورها یه سری اطلاعات رو برمی‌دارن برای همیشه نگه می‌دارن که کاربر اگه مجدد اطلاعات دیروز یا پیروز یا ماه قبلش خواست از همین سرورها برداره. مأموریت‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات در بازم همش در راستای ارائه حکمرانی ها چیه؟ اینه که امکان توسعه انواع سرویس‌ها و کاربری‌های مطلوب رو بده، ارائه سرویس‌های انتقالی پرظرفیت و قابل کنترل بده. اگه این کارا رو بکنه در حقیقت شبکه ملی اطلاعات وظیفه خودش رو انجام بده. آمیگیم تو شبکه ملی اطلاعات باید لایه‌هایی، حالا اینم باز یه تصور شماتیکه، می‌خوایم بگیم ارائه محتوا وجود داره، سرویس‌ها و خدمات وجود داره، شبکه‌های شهری وجود دارن، زیرساخت فیزیکی وجود داره، همچنین امنیت و مدیریت به تمام این لایه‌ها تفوق و تسلط دارن. حالا شبکه ملی اطلاعات، چرایی شبکه ملی اطلاعات اینه که من اگه بخوام توسعه دسترسی به اطلاعات داشته باشم، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، اقتصادی، علم و دانش و توسعه سیاست‌های حاکمیتی داشته باشم، با توجه به اینکه امروز در عرصه فضای سایبر همه اینا مطرح میشه، پس من شبکه ملی اطلاعات رو از این مناظر باید نگاه کنم. اگه من بخوام از این مناظر نگاه بکنم و حتی ببینم که فکر بکنم ببینم چه منظرهای دیگه تو مأموریت هست شبکه ملی اطلاعات اثرگذار میشه، مناظر دیگه هم اگه هست باید راجبش بحث بشه. چه منظرهایی رو ما میتونیم نگاه کنیم؟ منظر توسعه منظورمون چی بود؟ منظورمون اینه اگه ما به لحاظ توسعه دسترسی نگاه بکنیم به شبکه ملی اطلاعات، باید این تسهیلات برای ما فراهم بشه: کاهش میزان شکاف در دسترسی به شبکه، افزایش سطح دسترسی، استانداردسازی تو دسترسی، برای گسترش دسترسی بازار رقابتی ایجاد بشه، قوانین و مقررات تسهیل بشه و مدیریت دسترسی داشته باشیم و موارد دیگه. حالا از منظر توسعه اجتماعی چه فایده ای داره؟ دوستان عزیز، من سرعت صحبتم رو اگه تندتر کردم به خاطر اینکه میخوام تو وقت معین، سعی میکنم تو چند دقیقه تموم کنم که انشالله برخی سوالات عزیزان رو هم بتونیم پاسخگو باشیم. تو منظر توسعه اجتماعی، بهبود خدمات اجتماعی حاکمیتی، تسهیل خدمات بنگاه‌ها، توسعه معیشت و رفاه، مدیریت زمان انرژی، افزایش کارنشان می‌دید. اگر که شبکه ملی اطلاعات باشه، الان که شما یک اینترنت عمومی رو در حقیقت دارید، خیلی کارا تسهیل میشه. بانک نمیرید مثلا. حالا تو زمانی که قرار بود مدرسه ها به قول معروف برقرار نباشه، به صورت آنلاین باشه، مدرسه ها رو داشتید. در حقیقت ما تو مدیریت زمان انرژی کار می‌کردیم دیگه. باید هم اینجوری باشه. حالا از منظر توسعه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات چه فوایدی داره؟ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران رو می‌تونه توسعه بده. افزایش تعاملات انسانی، نشر و نهادینه‌سازی فرهنگ‌های بومی ما می‌تونه به هم متصل بشن. یه نفر از تو سیستان بلوچستان می‌تونه با یه نفر توی مثلا گیلان ارتباط داشته باشه. این ارتباط الان هم هست، روی اینترنت هست، ولی این ارتباط تو قالب اینترنت. اونجوری با حفظ ارزش‌های خودمون تو شبکه خودمون، کاری که مثلا کشور چین انجام میده. توسعه هنر و ادبیات ملی، ترویج خط و زبان فارسی تو گستره تحت کنترل خودمون. از منظر توسعه اقتصادی، تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور. ببینید چرا؟ چون میاد تو کنترل خودمون. ارتقای سلامت اقتصادی، توسعه خدمات دولت الکترونیک. از منظر توسعه علم و دانش، محتوای علمی و دانشی متناسب با ارزش‌های خودمون رو خودمون میتونیم تولید کنیم، کنترل کنیم، نگهداری کنیم، ترویج بدیم. و چرخه تولید، حفظ و به کارگیری و توسعه دانش در کشور بهبود پیدا میکنه. بحث دوره‌های آموزشی. از منظر توسعه سیاست‌های حاکمیتی، شبکه منسجم مقتدر. چون الان ببینید، الان حوزه فضای سایبر یک عرصه قدرته. الان شاخص‌های ITU نگاه میکنه ببینه که چه کشورهایی در چه قدرته و اینا رو رنک میکنه، رتبه بندی میکنه که ایران مثلا در رتبه چندمه. شاخص‌های GCI Global Cyber Security Index مثلا از نظر امنیتی نگاه میکنه ببینه کشورها در چه رتبه‌ای قرار دارن. زیرساخت‌های منظم و قانونمند ایجاد میکنه، محیط امن کسب و کار برای فعالین اجتماعی و و بحث مقررات و قوانین. حالا شبکه میاد در نظر ماده 46 قانون پرنامه پنجم اینه: شبکه مبتنی بر قرارداد اینترنت به انواع سویچ ها، مسیریاب ها و مراکز داده به صورت که درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعات که در مراکز داده داخل نگهداری میشن به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشن. و شبکه های اینترنت و شبکه های زیر شبکه هایی در داخل کشور بتونه ذیل شبکه ملی اطلاعات ساختارسازی بشه. این تصاویری که می‌بینید اصلا بحثم این نیست که اینا رو بخوام معرفی بکنم، فقط می‌خوام بگم ارتباط اینترنت با زیر ساختایی که ما میتونیم تو کشورمون داشته باشیم دوستان اینا، فقط می‌خوام یه مقداری پیچیدگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات رو خدمت شما بگم. فوایدش رو گفتم، یه مقدار تصور شماتیکی میخوام خدمت شما بدم که مثلا دومین نیم سرویس ها، اونایی که سرویس تبدیل آی پی به آدرس انجام میدن، اینترنال دیتا سنتر ها، اینها این دیتا سنتر های داخلی اینا کجا قرار میگیرن، ارتباط دهنده های اینا کجا قرار میگیرن. شبکه ملی اطلاعات یعنی این کانتنت دلیور نتورک ها، اینا مال شبکه های اجتماعی هستن، اینا کجا قرار میگیرن، تو چه لبه هایی. میبینید هر کدوم بسترهاش فرق داره، اینا مثلا توی این لایه قرار میگیرن، لایه های مثلا وای مکس، لایه های ADSL. به عبارتی من فقط میخوام یه تصور شماتیک شما داشته باشید که ببینید شبکه ملی اطلاعات وقتی انجام شه همون اینترنت رو پیاده سازی میکنه در داخل کشور. در حقیقت میاد موارد قانون‌گذاری، تنظیم مقررات، ابعاد سیاسی فرنگی، امنیت و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در حقیقت باعث میشه که ما این زیر ساختار رو داشته باشیم. ببینید دوستان، اینها همه مواردیه که ما از طریق ساخت و زیر ساخت سازی و ساختار سازی شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف، که حالا من مباحث فنی این رو نمیخوام بگم، در حقیقت کاری میکنه که ما شبکه ملی اطلاعات رو با این الزامات در نظر بگیم. یعنی داشته باشیم یه شبکه کاملا مستقل، شبکه پرظرفیت با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی کامپتیبل و ادپته با خودمون، با اون چیزی که ما میخواییم، متناسب با ارزش‌های فرهنگیمون، انواع خدمات امن رمزنگاری و امضای دیجیتالی رو داشته باشه، شبکه با قابلیت برقراری ارتباطات امن. اینها همه باید به عنوان شبکه ملی اطلاعات بشه. من از این تصاویر سریع میگذرم چون اهمیتش رو قرار بوده من بگم و اینکه شبکه ملی اطلاعات چجوری یک شبکه ملی سایبری مطرح میشه به مثابه بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات. در این در حقیقت مواردی مثل پردازش و رایانش اطلاعات که تو تعریف فضای سایبر خدمات شما گفتن، همه اینا در حقیقت از کارکردهای شبکه ملی اطلاعات. امنیت این شبکه در کنار ویژگی‌های مثل اشتراک منابع و سرعت کیفیت قرار می‌گیره. تامین امنیتش تو سطح پایه برای این شبکه کفایت می‌کنه، چون تو این کارکرد امنیتی مطلوبه که مانع سایر ویژگی‌ها نباشه. ما امنیت رو اساساً توی بحث امنیت اطلاعات ما می‌گیم امنیت رو باید انقدر خرج کرد که برای سرمایه سایبری بی‌ارزه. دیدگاه دوم، شبکه ملی سایبری یا شبکه ملی اطلاعات به مسابقه محرک توسعه کشور. ما اعتقاد داریم وقتی شبکه ملی اطلاعات وقتی درست بشه، ما در حقیقت افزایش تولید ناخالص ملی داریم، توسعه سیاسی کشور رو داریم، ارتقای رفاه اجتماعی داریم، کارآمدی نظام حاکمیتی، توسعه ملی و فنایی، اینا همه در جهت اینه که ما اگر یک حکمرانی سایبری می‌خوایم داشته باشیم، شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک نقطه تحققیه که میتونه تمامی اون فرایندهایی که توی مفهوم و کانسپت حکمرانی تعریف کردیم رو به مرحله ظهور برسونه. شبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی سایبری به مسابقه فضای کسب و کار، به مسابقه زیستبوم سایبری. بر این اساس شبکه ملی سایبری به عنوان زیستبوم باید شرایطی رو فراهم بیاره که نه تنها اطلاعات سایبری توش تکامل پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، یعنی اطلاعات به بلوغ برسه، بلکه موجب تکامل تعالی دانایی و بینش انسان‌ها هم بشه در جامعه خودمون. دیدگاه دیگه‌ای وجود داره که این شبکه به مسابقه محیط عملیات مجرمانه هم هست. الان درصد قابل توجه از جرائمی که در مراجع انتظامی قضایی در رسیده از اون جرائم سایبریه. هی هم بهش اضافه میشه. اگر شما توی یک حالت بیمرزی باشید که یعنی بیمرزی و یعنی بیکنترولی، طبیعتاً اینا افزایش پیدا میکنه و امنیت کشور رو خطردار میکنه. و در حقیقت شبکه ملی اطلاعات یا شبکه ملی سازمانی به مساوی مؤلفه امنیت ملی، یعنی در حقیقت این شبکه علاوه بر اینکه یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی محسوب میشه، یه نقش حیاتی در تامین سایر مؤلفه‌های امنیت ملی از قبیل اقتصاد، سلامت، ایمنی، اطمینان عمومی و نظایر اینا هم داره. و دیدگاه هفتم، شبکه ملی اطلاعات به مساوی زیرساخت حیاتی یا سرمایه ملی سایبری. ما امروز تمام حوزه‌هامون داره میره روی حوزه، ببینید ما آموزشمون رو حوزه فضای سایبر داره میره، قوانین و جرممون حتی، حالا چه این وره چه اون وره، اقتصادمون، همه چیز. حالا این یه سرمایه ملی سایبری، سرمایه سایبری خودش چیه؟ مثلا سایبر افت چیه؟ مؤلفه از فضای سایبری که برای مالک اون فضای ارزشه و نیازمند محافظته. این رو کجا میتونی محافظت کنی؟ وقتی که بتونی چپ و راستش رو ببندی. در حقیقت سرمایه ملی سایبری، سرمایه حیاتی سایبری، دسته سرمایه سایبری که نقش اساسی تو امنیت ملی داره، مثل زیرساخت‌های حیاتیمون، زیرساخت انرژی، زیرساخت سلامت. شما الان نگاه کنید، وقتی زیرساخت سلامت با استفاده از آی او تی، اینترنت اشیا، داره تجهیز میشه، این زیرساخت امنیت نمیخواد. برای اینکه این امنیت داشته باشید، توی این زیرساخت، تو شبکه ملی اطلاعاتی که با یک بستر یا یک زیرساخت مرتب و امن، یه پزشک از تهران میتونه یه عمل جراحی رو توی اصفهان انجام بده. دیدگاه هشتم، به عنوان یک فضای حکمرانی، شبکه ملی سایبری به مثابه فضای حکمرانی، یعنی کلیدی ترین بخش از قلمرو حاکمیتی هر کشور در فضای سایبری که توسط و با هزینه کشور منظور توسعه پیدا میکنه، کنترل میشه، مدیریت میشه. دیدگاه نهم، شبکه ملی سایبری به مثابه محیط عملیات نظامی دفاعی. امروزه فضای سایبر عرصه پنجم نبرد دوستان و قدرت سایبری یکی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده قدرت نظامی هر کشوری امروز محسوب میشه. به خاطر این کشورها ارتش سایبری ها. من سعی کردم مباحثمو تا اینجا با عجله تموم کنم، امیدوارم این عجله من تشتت فکری برای شما ایجاد نکرده باشه، ولی به هر حال از این لحظه من در خدمت شما عزیزان هستم که احیانا اگه سوالی دارید من پاسخ بدم و اگه اجازه بفرمایید دسکتاپمو از چه درو بردم و از این لحظه در خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر قایمی هم اگه وضعیت پاسخگویی سوالات، سوال و پرسش‌ها رو مدیریت بفرمایید ممنون میشم.
سلام،
آقای دکتر قایمی. آقای دکتر قایمی صدای منو دارید؟ خب تا آقای دکتر قایمی میام، جناب آقای قاسمپور ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای ولیزاده، جناب آقای شهسواری، آقای فریدونی و آقای قاسمپور سوال دارن. اجازه بفرمایید من ببینم که آقای قایمی رو به چه ترتیب میتونم بیارم تو جلسه. آقای قایمی شما صدای من رو دارید؟
آقای تو قایمی،
آقای تو قایمی،
دوستان چند لحظه
دوستان علمی صبر کنید، آقای قایمی تشریف میارن.
آقای دکتر ولیزاده، آقای دکتر ولیزاده،
آقای قایمی شما صدای منو داری؟
بله بله. آقای دکتر ولیزاده
بفرمایید. آقای دکتر ولیزاده در خدمت شما هستم.
خب دوستانی که بفرمایید.
آقای دکتر قایمی ممنونم از صحبت شما. عرض سلام خدمت آقای دکتر آقایی و عزیزان حاضر در کلاسون. همزمان شد ادامه مباحث شما با جلسه‌ای که آقای دکتر قاری باید اون جلسه رو مدیریت بکنن. من خدمتتون هستم آقای دکتر قاری. ضمن تشکر از شما بابت طرح مباحثی که بسیار برای بنده و مطمئنم سایر دوستان مفید و ارزشمند بود.
خواهش میکنم، لطف دارید، در خدمت شما هستم.
بزرگواری. عزیزانی که در واقع سوال دارن هم از چت باکس میتونن استفاده بکنن برای طرح موضوع، هم اگر نیاز به دسترسی دارن بفرمایید. آقای دکتر شما هم دارای این دسترسی هستید، هر یک از عزیزان رو میکروفون بهشون بدید، تفاوتی نمیکنه.
خب من هر کدوم از عزیزان مثلا جناب آقای شهسواری رو من اگه بخوام الان میکروفون بهشون بدم باید
بله روی استشون در واقع علامت میکروفون هست شما
بله الان آقای شهسواری از راهنماییتون ممنون. آقای شهسواری خدمت شما هست.
آقای شهسواری صدای بنده رو دارید؟ دسترسی شما فعال، اگر سوالتون رو مطرح فرمایید یا موضوع رو ممنون میشیم. اگر نه سوال دیگه ای که نیاز به دسترسی دارن.
سلام، صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید.
آقای شهسواری هستید؟
من واشنگتن هستم.
بفرمایید.
ممنون از توضیحات خوبتون. من یه سوالی که برام پیش اومده، خب ببینید ما بین دو کلمه حکومت و حکمرانی باید فرق قائل بشیم. خب این بحثی ما داریم راجع بهش انجام میدیم و این حساسیت و این طبقه بندی رو داره. خب ببینید ما اگه حکومت مثلا سایبری بخوایم داشته باشیم، تعداد مشارکت کنندگان ما خب به مراتب بسیار محدودتر از یه حکمروایی خوب خواهند بود. عواملی که بازیگر تو این مجموعه هستن اصولا و اساسا میشن نیروهای دولتی. ما قاعدتا تو این پروسه مشاوره نمی‌بینیم، مثل اینکه مثلا بحث خصوصی رو بخوایم درگیر کنیم. مرزهامون بسته میشن، اقتدار سلسله مراتبی خواهیم داشت، ما رهبریمون متصل از بالاه، روابط متضاد رو صاحب هستیم، برخوردهای غیر رسمی یا پنهانکاری، تسلط دولت رو داریم، گروه‌های ذی‌نفع جامعه هیچ نفوذی تو این پروسه ندارن. حالا من واقعا نمیدونم اگر این حکمرانی باشه چجوری میخواد اجرا بشه. آقای دکتر خب این بحثیه دیگه که الان هم خب داغه، درسته شبکه ملی اطلاعات خوبه، اما چجوری این رو عملی کردن هم خیلی مهمه که اعتماد ایجاد بشه. امیدوارم منظورم رو رسونده باشم آقای دکتر.
بله من تا یه جایی صدای من رو دارید الان جناب علی؟ اگه صدای من هست من توضیحاتم رو خواهش می‌کنم. خیلی تشکر میکنم. ببینید ما اولا چند یه سری از این مباحث هست که با هم دیگه کنار هم دیگه هستن تمایز خیلی سخته. بحث من خصوصا راجع به حکمرانی سایبری و بکارگیری شبکه ملی اطلاعات، مباحثی که من از معرفی شبکه ملی اطلاعات، اهداف شبکه ملی اطلاعات، صفات شبکه ملی اطلاعات، به قول معروف تسهیلاتی که پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برای ما ارائه می کند رو گفتم. این موارد تمامش بر مبنای یک برنامه است که اینا میخواد رخ بده و اینها در حقیقت توی یکی از این شماتیکایی که من نشون دادم ارتباط حوزه های خصوصی رو با حوزه های دولتی و حوزه های خصوصی با همدیگر رو نشون داد. ببینید ما الان توی وضعیتی هستیم که از شبکه ملی اطلاعات در حقیقت طبق گزارش وزیر دولت قبل ما فقط، حالا درصدش رو کاری ندارم، ما فقط به فقط از شبکه ملی اطلاعات زیر ساختش رو یه مقدار کار کردیم فقط. یعنی اونجایی که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش میخواست بده میگو من اینقدر درصد شبکه ملی اطلاعات رو کار کردم، در حالی که بعد معلوم شد اینقدر درصد شبکه ملی اطلاعات نیست، اینقدر درصد از لایه زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات. این کارو کردن. مواردی که الان حضرت عالی فرمودید من باب اینه که شبکه ملی اطلاعات اون چیزایی که من الان ارائه کردم اون چیزهایی هست که شبکه ملی اطلاعات باید باشد. این که شبکه ملی اطلاعات، ببینید یه جایی من آوردم پاسخ به این سوالات آیا میتونه شبکه ملی اطلاعات باشه یا نه، مثلا آیا اینترنت قطع بشه ما چیکار بکنیم، ما داده هامون رو چجوری داخل کشور داده هامون رو گردآوری بکنیم، داده هامون رو چجوری کنترل بکنیم، انتقال اطلاعاتمون رو چجوری تسریع و تسهیل بکنیم که وقتی اینترنت قطع میشه بانک‌های ما دچار اختلال نشن. حالا اهدافی که از شبکه ملی اطلاعات هست و حالا شما که اینترنت هم بخونید یا بعضی مواردی که من خدمتتون ارائه کردم، اهدافی که از شبکه ملی اطلاعات هست روی بحث اینه که ما امروزه داریم وارد، یعنی طبق فرمایی که همچنان مقام معظم رو بگفتن، اصلا زیستبوم فضای سایبر دیگه داره در ادامه زیستبوم قبلی ما شکل میگیره. یعنی اصلا ما یه فضای مجازی نداریم، ما چاره ای نداریم که تو اون زیستبوم، تو اون اکوسیستم عادت به زندگی بکنیم. برای اینکه عادت به زندگی بکنیم باید بریم سراغ اینکه فرایندهامون رو تدوین بکنیم، یعنی اینکه حکمرانیمون رو تو عرصه سایبری بتونیم شکل بدیم. حالا یه سری مشکلات هم هست جناب آقای قاسم پور عزیز، یه سری مشکلات هست که ما وقتی که یک برنامه طولانی مدت رو داریم برنامه ریزی میکنیم، این برنامه در حوزه دینامیک و خیلی سریع تغییر کنی مثل فضای سایبر، نمیتونید شما یک چیزی رو از الان برنامه ریزی کنید که بگید بعداً 5 سال دیگه هم عین همون پیش میاد. نه، شما فرآیندهای کلی رو میتونید تدوین کنید و بعد برید تو داخل کار ببینید کجاها به مشکل برمیخورید. این تجربه رو همه کشورهای دنیا داشتن، یعنی این نبوده که همین الان بعضی کشورهای دنیا اصلا واتساپ رو راه نمیدن، اصلا تلگرام رو راه نمیدن اون تو. چرا؟ به خاطر اینکه یک تدوین فرایندی رو در قالب حکمرانی سایبری برای خودشون گذاشتن و اولش هم شاید شکل اجبار داشته برای مردمشون ها، ولی بعدن مردمشون به این قضیه عادت کردن و دونه دونه هی سرویس ها رو روش راه انداختن. چرا؟ به خاطر اینکه اولین دیولپر اون حوزه نبودن. ما یهویی واتساپ رو دیدیم، حالا شما حساب کنید که سیستم پیام رسانه برای چقدر خصوصیات خوب باید داشته باشه که بتونه از نظر ما جایگزین واتساپ بشه. یه مقدار شرایط حکومتیه، یه مقدار شرایط فناوریه، یه مقدار شرایط فرهنگیه. شاید من 100% پاسخ شما رو نتونستم بدم، ولی تا اونجایی که من بخوام پاسخ حضرت رو بدم اینه که ما حکومت سایبری الان منظورمون نیست، چون ما الان در فضای سایبر نمیخوایم حکومت کنیم، ما در فضای سایبر میخوایم حکمرانی بکنیم. حتی یه مباحث تفاوتی هم هست بین حکمروایی و حکمرانی. ما فعلا تدوین فرایند، تدوین سیاست میخوایم بکنیم برای اینکه چجوری باید اصلا توی این فضا زندگی بکنیم، قوانینمون، جرممون اونجا چجوری شکل میگیره، چجوری کنترل بشه، چجوری جلوگیری بشه، تسهیلات آموزشیمون چجوری توسعه پیدا کنه. ما فعلا اینجوری داریم کار میکنیم. من دغدغه شما رو تا حدی اگر درست متوجه باشم اینه که آیا ما بعداً ارتباط بین کسب و کارهای خصوصیمون وقتی که میخواد تو توسعه کسب و کارهای خصوصیمون در حالتی که الان با اینترنت هست، اون موقع شبکه ملی اطلاعات هم هست، من میتونم اینجوری این پاسخو بدم، انتظار بر اینه که باشه. در خدمت دوست بعدی هست.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر آقایی و دوستان.
سلام هستم. جناب علی، آقای فریدونی هستی؟
خیر، بنده بیانی هستم.
آقای بیانی، بله، بفرمایید.
تشکر میکنم از شما و در این حال یه خواهشی داشتم، اگر مقدور هست یه تعریفی از خلاصه و شایسته باشه از حکمرانی شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم از نگاه خودتون، به خاطر اینکه بنده حالا برداشتم این بود که ما بیشتر توی این دقایقی که خدمت شما بودیم شبکه ملی اطلاعات چیست رو من به شخصی متوجه شدم.
بله.
چون حکمرانی بالاخره شما استاد بنده هستید، بخش های دولتی یا حاکمیتی رو داره، جامعه مدنی رو داره، بخش خصوصی رو داره و حالا تو اون فضا میاد از نگاه هر یک از این مؤلف و اجزا بررسی میکنه. حالا شما یه تعریفی هم از حکمرانی فرمودید که تدوین فرایند ها، خلاصه حاکمیت، قدرت اعمال اون فرایند ها، ولی من حیث المجموع نگاه خود شما که تو این فضا کار کردیم از حکمرانی شبکه ملی اطلاعات چیه؟
بله، اصلا خدمت شما یه جایی از صحبت ها من گفتم که شاید بهتر بود عنوان ارائه من این میشد: حکمرانی از طریق شبکه ملی اطلاعات. به جای حکمرانی شبکه اطلاعاتی عنوانی که برای من گذاشتم شاید بهترین بود که من میگفتم اکثرم صحبت هم باید میگفتیم حکمرانی از طریق شبکه اطلاعات. حالا ببینیم حکمرانی از طریق شبکه اطلاعات یعنی چی. تعریفی که ما داریم اینه که شبکه ملی اطلاعات یک شاکله ای رو به دست ما میده که من میتونم توی اون شاکله خط مرزگذاری بکنم، تدوین فرایند بکنم و بعد اینها رو به اجرا در بیارم. من تو این تعریف حکمرانی و حاکمیت هر دو رو لحاظ کردم. این خلاصه پاسخ این بود که میتونم خدمت شما بدم. اگه احتیاج هست بیشتر توضیح بدم جناب آقای بیانی عزیز.
بسیار آقایی عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
مجدد عرض سلام و خدا قوت. ببینید فرمایشتون در خصوص حکمرانی شبکه ملی و حکمرانی از طریق شبکه ملی، خب مشخصا به لحاظ مبنایی دو بحث کاملا متمایز از همه.
بله.
در تعریف اول حکمرانی بر شبکه است، در تعریف دوم حکمرانی با استفاده از شبکه به عنوان یک ابزار.
بله.
فرمودید که ارائه‌ای که امروز از ساری داشتید در واقع تعریف دوم رو شامل میشه، درسته؟
همینطوره. بله بله.
حالا من میخوام اینطوری سوالم رو مطرح بکنم که آیا برای استفاده از یک ابزار برای رسیدن به یکی از مقاصد حکمرانی فکر نمی‌کنیم که باید اون در واقع کمیت و کیفیت 100% اون ابزار رو ابتداً در اختیار داشته باشیم و در واقع اینطور عرض می‌کنم و سوالم بخاطر بدم که تا حکمرانی بر یک ابزار نداشته باشیم و شاید نتونیم به درستی از اون ابزار برای نیل به اهداف سایر حکمرانی‌هامون استفاده بکنیم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید من اینطوری بگم خدمتتون، همونطور که شما اشاره کردید تمایزی هم شما الان قائل شدید، بله من دارم حکمرانی از طریق شبکه ملی اطلاعات میگم و دارم میگم با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات قدرتی رو پیدا میکنیم که بتوانیم ضمن تدوین فرایندها و قوانین و سیاستها از فناوری‌های مختلف فضای سایبر و تسهیلات فضای سایبر برای حکمرانی سایبری استفاده بکنیم. این بحثیه که من از بکارگیری شبکه ملی اطلاعات دارم. شبکه ملی اطلاعات رو تمامش رو به عنوان یک ابزار نگاه نکنیم. شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان یک پدیده‌ای نگاه بکنیم که به ما کمک میکنه ضمن امکان بخشی ایجاد قوانین و فرایندها به پیاده سازی همونها از طریق لایه‌هایی مثل زیرساخت، خدمات، محتوا، کاربر و پیلارهایی مثل امنیت و مدیریت بتوانیم به حکمرانی سایبری برسیم. ببینید حکمرانی سایبری اصلا ما چرا مطرح کردیم؟ ما به خاطر این مطرح کردیم که اگر ما حکمرانی سایبری نداشته باشیم در حوزه فضای سایبر چه وضعی باید برامون پیش بیاد؟ باید بشیم کشور پیشرو در حال توسعه یا پیرو؟ قطعاً اگه برنامه‌ای نداشته باشیم میشیم پیرو. یعنی هر فناوری که رخ داد ما میریم اون فناوری استفاده میکنیم. ببینید برخورد هر جامعه‌ای با فناوری از یک نگاه به سه طریق میتونه باشه. یا ما یک فناوری رو کلاً اکسپتش میکنیم، دریافتش میکنیم و بعد اون فناوری رو پای همه ریسکاش هم میشیم. مثلا موبایل رو ما اینجوری دریافت کردیم دیگه. یا یه فناوری رو میایم دریافت میکنیم بعد قربالش میکنیم، میگیم کدوم تیکه‌هاش برای ما خوبه کدوم تیکه‌هاش برای ما خوب نیست. یا یه فناوری رو از ابتدا خودمون طبق یک نقشه دیولپ دیدیم، مثل فناوری موشک یا فناوری نانو یا فناوری توزیع بحث پژوهشکده رویان. اینا فناوری‌هایی بوده که ما با برنامه باشه، ما تو هر کدوم از اینا که برنامه داریم یعنی به اون حوزه حکمرانی داریم. ما الان محصل صحبتمون اینه اگر می‌خوایم که به حوزه فضای سایبر و اگر می‌خوایم که در حوزه فضای سایبر در دنیا نقش‌آفرین باشیم، در حوزه فضای سایبر ملی بتوانیم برنامه برای خودمون داشته باشیم باید بتوانیم اقدامات حکمرانی سایبری رو انجام بدیم. حالا توی این وضعیت که ما می‌خوایم حکمرانی سایبری و حاکمیت سایبری داشته باشیم، شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابزار است، ولی این ابزار نه ابزار صرفاً فناورانه، نه، یک ابزار فناورانه هست، ابزار تسهیلگر در تدوین فرایند هست، ابزار تسهیلگر و تسهیل کننده توی تدوین قوانین هست. ابعادش رو گفتم، به مثابه محرک کشور، توسعه قدرت، توسعه اقتصاد، توسعه سیاست، توسعه فرهنگ، تمام اینها رو ما نمیگیم که حتی حالا ممکن است بحث من یکی نظر بگیره بگه یعنی اگه شبکه ملی اطلاعاتی بسازه بشه ما قیمت نونمون درست بشه؟ نه، من منظورم این نیست. من منظورم این که زیست در فضای سایبر با شبکه ملی اطلاعات تسهیل و تسریع میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اتمام وقت کلاس، اگر دوستان اجازه فرمایند کلاس رو ختم بکنیم. البته راه ارتباطی با شما رو بعضی از دوستان خواستن، اگر صلاح دونستید شماره ای که بتونن عزیزان با شما ارتباط داشته باشن رو یا اعلام بفرمایید یا در ترپاش قرار بگیرید.
من اینجا تو این صفحه‌ای که من دارم این بحث اینجای پیام، من شماره خودم رو دارم وارد میکنم، 0-912-48-70-62. من گروه سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی هستم، یا 0-21-27-35-33-37. این شماره رو پایید کردم.
بسیار ممنون.
به نام خواهش می‌کنم محسن آقایی از اینکه جناب آقای دکتر ولی‌زاده هم زحمت کشیدن این بحث از جلسه رو لطف کردن، مدیریت کردن. تشکر می‌کنم از همه عزیزانی هم که در کلاس حضور داشتن. تشکر می‌کنم.
سپاسگزاریم از شما متقابلاً و امیدواریم که جلسه دیگه ای رو هم حتما مدرسه برنامه‌ریزی بکنه با توجه به هم رغبتی که دوستان داشتن در شنیدن مباحث بسیار مفید و ارزشمند شما، و هم من فکر می‌کنم رغبت متقابل بود. حضرت عالی هم اگر اعلام آمادگی بکنید بتونیم حالا در جلسات در واقع پیش رو و قابل برنامه‌ریزی در آینده یکی دو کلاس آموزش محور و کارگاه محور رو خدمتون باشیم، باعث خرسندی ما و سایر دوستان خواهد بود.
خواهش میکنم، توفیقیه برای بنده. فقط من اینجا ضمن تشکر از حضرت عالی و دوستان در مدرسه حسنی شهید بهشتی و همچنین آقای دکتر قایمی که زحمت زیادی کشیدن، اینو توصیه بکنم به عزیزان. برنامه‌های دیگه‌ای که در این هفته چیدمان شده که با حضور اساتید محترم دیگه، آقای دکتر موحدی صفت، آقای دکتر حاج ملا میرزایی، آقای دکتر دوستی متق، آقای دکتر حسینی، در حوزه حکمرانی داده، حاکمیت ملی، حکمرانی فناوری و اینها هست، و دوستان حتما حضور داشته باشن. ارتباط بین این مباحث یه چشم‌انداز ذهنی خوبی رو میده برای اینکه ببینیم از ابعاد مختلف مباحث حاکمیت و حکمرانی در فضای سایبر به چه ترتیب هست.
همینطوره. خیلی ممنونیم از شما.
امیدوارم موفق
باشید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. شما و سایر عزیزان رو تا فردا رأس ساعت 6 که کلاس فردا رو خدمتشون باشیم به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی متشکرم. موفق باشید ان شاءالله.